البته سیمرغش میگه که این معصومیت، این پاکیزگی که دولت آمریکا در اذهان عمومی از خودش ترسیم کرده بود، این سالهاست از بین رفته. این معصومیت قبلا بوده، بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکایی‌ها علیه فاشیسم دولت آمریکا موزه گرفت و آقای رئیس جمهور آمریکا اون زمان فرانکلین روزولت بسیار بسیار سیاست‌های ضد فاشیستی سراسر جهان گرفت و در داخل آمریکا سیاست‌های طرفداری از کارگران و زحمتکشان رو گرفت، یک نوع معصومیت، یک نوع به اصطلاح محبوبیتی در جهان از آمریکا ترسیم شد. ولی این محبوبیت و این معصومیت، مثلا مردم جهان آمریکا را با روسیه تزاری، با امپراتوری انگلستان، با جنایاتی که آمریکا در کشورهای مختلف تا رسیده بود به ویتنام بعدن الجزیره، آمریکا را با اینها مقایسه می‌کردن. آمریکا یک محبوبیتی نسبی در جهان داشت که کاملا با این دولت ها تفاوت میکرد. همتر دولت ژاپن، چین، چیانکایشک، روسیه، اینا خیلی بی‌اعتبار بودن در اذهان عمومی مردم جهان، ولی آمریکا این معصومیت رو حفظ کرده بود، به اصطلاح این معصومیت. آقای سیمرغش این کلمه این سنس رو به کار میبره که من ترجمه میکنم به معصومیت،
محبوبیت
یا بله پاپولاریتی اند این سنس، این دوتا را آمریکا از دست میده. تا زمانی که آمریکا کودتاهایی میکرده که این کودتاها برای سالها سال، برای دهه ها هیچ معلوم نبود که اینها کودتا کردند، هنوز اون محبوبیت و اون معصومیت خودش حفظ میکرد. مثلا وقتی که در ایران اینا کودتا کردند در سال 1953، سالها سال طول کشید که مردم جهان متوجه بشن که بله آمریکا در ایران کودتا کرده. درسته که روشنفکران ایران، حتی مردم ایران تو کوچه بازار از همان روزهای اول میگفتن که این آمریکا بود که 28 مرداد رو، بلای 28 مرداد رو سر ما آورد، ولی مردم جهان، خود مردم آمریکا یا این نظرگاه رو اصلا فکر میکردن که یک نوع چیز تئوری
تئوری ته توته
میترسیدن، میگفتن این در واقع توته هست، تئوری توته هست که شما ها نظرید، نمیدونستن، یعنی اطلاعاتی نداشتن. ولی در سیمرغش در سال 1964 یک مقاله می نویسه به اسم میلای مسکر، قتل عام دهکده میلای یا میلای میگن، دهکده کوچیکی بوده در جنوب ویتنام. اون زمان ویتنام دو تا بود، جنوب ویتنام، ویتنام جنوبی، ویتنام شمالی. در جنگ ویتنام فرماندار نیروهای نظامی آمریکا به یک دهکده حمله میکنند به اسم دهکده میلاج، یا بعضی وقتا تلفظ میشه میلاج. این دهکده میلاج گویا یک شریک ویتنامی رفته بود داخل این دهکده بعد از اینکه با آمریکایی ها تلاقی کرده بود و رویارویی رخ داده بود بین این شریک و نیروهای نظامی آمریکا. این فرماندار نظامی آمریکا فرمان قتل عام زندان تمام روستاییان اون دهکده رو میده و اون زمان آقای سیمرغش که یک ژورنالیست تازه به دوران رسیده و جوان بود میاد این جریان رو گزارش میده. اون زمان این مسئله قتل عام در روزنامه‌های معتبر آمریکایی، در واشنگتن پست، در نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز به صورت وسیعی پخش میشه. از اون زمان سیمرغش معروف میشه به یک ژورنالیست مستقل، ژورنالیست مترقی، ژورنالیستی که با دولت نیست، معروف میشه که تا هنوز هم مونده.
بله.
اون در اون مقاله، در اون مقاله‌ای که سیمرغش می‌نویسه میگه که آها این اولین باره که ما متوجه میشیم آمریکا اون معصومیت خودش رو از دست داده. از اون زمان به این طرف، یعنی از 1964 تا کنون که نزدیک به 35 سال میگذره، در عرض این 35 سال گذشته آمریکا با حرکت هایی که کرده هم در داخل خود آمریکا و هم در خارج از آمریکا، اون معصومیت و اون محبوبیت نسبی که در مقابل کشورهای دیگر استعمارگران کهن بین اذهان عمومی، بین مردم دنیا داشته، اونها را به طور کلی از دست داده. و البته سیمون هرش در مقاله خودش به وقایع بسیار بسیار بزرگی اشاره میکنه و در اون کنفرانس هم به اونها اشاره میکنه. یکی از دیگر وقایعی که سیمون هرش اشاره میکنه جریان کنترا هاست، اون در واقع اون رسوایی معروفی که در خود داخل ایران و خارج از ایران هم به معروف شد به ایران گیت، مثل واتر گیت. یعنی این که دولت ریگان وقتی که رئیس جمهور آمریکا، آقای رانالد ریگان رئیس جمهور آمریکا شد، ایشون تصمیم گرفت که جنبش مردم نیکاراگوا را کاملا سرکوب بکنه از طریق فعالیت های CIA. وقتی رفت داخل نیکاراگوا در مقابل جنبش ساندینیستا ها به مقاومت آغاز کرد که جنبش ساندینیستا را کاملا سرکوب بکنه، یک کنترا به وجود، یعنی ضد این انقلاب، ضد نیروهای ضد انقلابی رو به وجود آورد که به اینا میبایستی کمک بزرگ مالی میکرده این کنتراها را. وقتی که آورد که این کمک رو بکنه، کنگره آمریکا یه لایحه گذروند، گفت که دولت آمریکا نباید به کنتراها در داخل، یعنی نیروهای ضد انقلاب در داخل نیکاراگوا کمک مالی بکنه. خب آقای رانالد ریگان اومد با دولت جمهوری اسلامی وارد مذاکره شد و برای دولت جمهوری اسلامی به طور غیر قانونی از نظر کنگره آمریکا اسلحه داد، چون اون زمان ایران در جنگ با عراق بود، اسلحه زیادی به ایران داد و پولی رو که از ایران گرفت که خیلی هنگفت بوده و خیلی ها منظوم به خود سیمون هرش در مقدارش چیز میکنن، شک میکنن که بی اندازه زیاد بوده این پول، این پول ها را میارن بدون آنکه داخل آمریکا بیارن، از خارج یعنی از ایران میگیرن پول ها را میدن به نیروهای ضد انقلاب علیه کنتراها، که این در آمریکا معروف میشه به کنترا نیکاراگوا کنترا استندرد، یا در نویسندگان ایرانی از این به عنوان ایران گیت استفاده میکنن، یعنی میگن که این رسوایی برابر با واتر گیت بوده، یعنی این رسوایی که آمریکا به وجود آورد. و بعضی از اینا حتی اومدن در واقع محاکمه شدن، اونهایی که شرکت کرده بودن در این جریان به ایران اسلحه فروخته بودن، پولهای اسلحه رو گرفته بودن و بدون آنکه وارد آمریکا بکنن اینها را داده بودن به نیروهای ضد انقلاب که در سرکوب جنبش بسیار بسیار وسیع نیکاراگوا ساندینیسته ها نقش بزرگی داشته. 20 سال قبل، 25 سال قبل، در زمان ریاست جمهوری رانالد ریگان. سیمون هرش تمام این مسائل رو به اضافه این مسائل مختلفی که در خود آمریکا CIA چه کارهایی میکرده اینا رو هم شرح میده، مخصوصا در رابطه با فعالیت های FBI. سیمون هرش میگه که در آغاز دهه 60، 1964-1965، به ویژه بعد از اینکه دکتر مارتین لوتر کینگ جایزه نوبل برای صلح برد و با پیروزی بزرگی که به آمریکا برگشت از سفرش به سوئد بعد از اخذ این جایزه بزرگ، ادگار هوور رئیس FBI آمریکا نه تنها جاسوسی خودش را از طریق CIA علیه دکتر کینگ به کار برد، بلکه یک توطئه میذارن که ایشون خودکشی بکنه.
بله.
و چون در این مورد دیگه با شکست روبرو شدن، یعنی در این مورد با شکست روبرو شدن، دکتر کینگ ما میدونیم که خودکشی نکرد. 3 سال بعد در سال 1968 ترور شد،
دکتر مارتین لوتر کینگ.
و از بین رفت. تمام اینها را ایشون در این مصاحبه که 2 شب قبل انجام داده، به اضافه اون کنفرانس در دانشگاه مینزوتا با شرکت سناتور سابق مینزوتا آقای والتر ماندل که همونج که عرض کردن ایشون معاون رئیس جمهوری زمان کارتر بوده در آمریکا.
بله.
که ایشون هم تایید میکرده تمامی ها. این اینو به طور کلی میگن که هر دوی این آدم ها، این انسان ها، یکی جورنالیست متبهر و مستقل از دولت، یکی هم سناتور سابق و معاون ریاست جمهوری سابق آمریکا، هر دو تایید میکنن که در حال حاضر در آمریکا ما با یک بحران بزرگ قانون اساسی روبرو شدیم. چون رئیس جمهورایی که میان سر کار، قانون اساسی خود آمریکا را میذارن زیر پا. خب این برای مدعوین ایرانی و حوزه ایرانی عجیب غریب نیست.
نه.
ما در همزمان شاه دیدیم که خود پادشاه ایران، پادشاهان ایران، هم رضا پهلوی هم محمد رضا شاه، اینا حتی قانون اساسی خودشون هم زیر پا میذاشتن.
بله.
اما قانون اساسی که بهش قسم میخوردن.
بله.
اونو زیر پا میذاشتن. خب دولت جمهوری اسلامی هم اصلا کوتاهی نکرده، تم بخش بزرگی از مفاد خود قانون اساسی ایران رو که خودشون تدوین کردن و برخلاف مخالفت اکثر نیروهای اپوزیسیون اون قانون اساسی رو مدون کردن و به کار بردن، باز اونها رو هم زیر پا میذارن. برای ما این عجیب غریب نیست این جریان، ولی برای مردم آمریکا که به قانون اساسی خودشون خیلی احترام میذارن، قبولش دارن، برخلاف مثلا مصری ها که قانون اساسی مصر رو نمیپذیرن، یا برخلاف اکثر مردم ایران که قانون اساسی ایران رو نمیپذیرن، حتی به اون شکلی که وجود داره، ولی مردم آمریکا به قانون اساسیشو خیلی اعتقاد دارن. حتی افرادی که به اصلاح به نیروهای چپ تعلق دارن قانون اساسی رو قبول دارن. مثلا آزادی بیان و غیره، تمام اون متممه ها رو قبول دارن. وقتی که این جریان سیمرش میگه، برای آمریکایی‌ها خیلی سریدی که دولت آمریکا مخصوصا رئیس جمهوری آمریکایی در این 3 سال گذشته یکی بعد از دیگری قانون اساسی آمریکا را زیر پا گذاشتن، که در واقع اسم این کنفرانس هم به اسم بحران قانون اساسی آمریکا بوده.
مالده.
آقای والتر ماندل هم در این شرکت داشته.
درست. این سوال رو باز می‌خواستم بیشتر قدیدمش توضیح بفرمایید که این سازمان‌های مخوف و مخفی که این به اصطلاح دولت مردان جنایتکار به وجود میارن، مثل همین مورد که اشاره شد، این دیک چینی که به وجود آورد این سازمان رو و این اعمال ضد انسانی و فاشیستی رو میکنن، یا از دید و نگاه حاکمیت‌ها یه روز مثلا مثل همین جورج بوش و دولتش مخفی بوده، یا اینکه اونا میدونستن و برای رسیدن به هدف هاشون چشم‌پوشی میکردن، یا اینکه اساسا خودشون اجازه و اون دستور به وجود آوردن و یا به وجود آمدن چنین سازمان هایی رو میدادن؟
این نظر شخصی من اینه که اینها بخش بزرگشون میدانستن، یعنی اگر چینی این کار رو میکرده، خانم کاندلیسا رایس و قبل از ایشون آقای کالن پاول اینا را میدانستن. چرا نمیگفتن؟ علتهای مختلف داره، یکی که ممکن اصلا باش موافق بودن، دوم اگر حتی مخالفت میکردن مرعوب میشدن. این در مورد کنگرسمن ها و سناتور ها صدق میکنه. یه بخششون میدونستن، میترسیدن بگن، مرعوب میشدن، ارعاب باعث میشد که اینتیمیدیت بشن، مرعوب بشن و صحبت نکنن.
بله.
و یا اینکه خودشون موافق بودن. هیچی از کنگرسمن های جدید، سناتور های جدید هم نمیدونستن. این 3 بخش میشن. یعنی من فکر میکنم که سیمون هرش اینو زیاد شعر نداده، در جوابش تقریبا اعلام میکنه که من دقیقا نمیدونم که چند نفر میدونستم، ولی آدم میتونه حساب بکنه که بالاخره همونجوری که کودتای 28 مرداد رو یه بخش میدونستن اول میکردن، یه بخش میدونستن مخالف بودن ولی مرعوب میشدن. اون زمان آلن دالاس رهبر CIA بوده، برادرش جان فوستر دالاس وزیر مخازی آمریکا بوده. اینها معتقد بودن که هر کسی در این یا نیوترال باشه، یعنی بیطرف باشه، یعنی غیر متعهد باشه، مثل دکتر محمد مصدق، یک آدمی بی اخلاق، ضد اخلاقه، یعنی بیطرفی در مورد آمریکا و شوروی یعنی بی اخلاقی، آن اتیکال، مورال. پس اینو آدم میتونه نابود بکنه. پس در نتیجه اونا میرفتن حکومت مصدق رو نابود میکردن به خاطر اینکه مصدق علاقه داشت که جریان غیر متعهدها را اگر عمرش اجازه میداد یا در حکومت میموند رهبر در واقع جنبش غیر متعهدها ناصر و نهرو و تیتو نمیشدن. اینها میذاشتن در، چون دکتر مصدق نماینده اونجا خط بود قبل از اینکه اینها سالها سال بعد این جریان رو تشکیل بدن. مثلا دیده آقای جان فوستر دالاس در خاطراتش میگی که من هیچ وقت حاضر نبودم با نهرو دست بدم، چون ایشون رو من یک آدم ایمورال، یعنی غیر اخلاقی تصور میکردم، یعنی معتقد بودم که ایشون غیر ضد اخلاقه که طرف نمیگیره. ما که حق هستیم، شوروی شیطان بزرگه، ایشون در مورد ما و شوروی خط غیر متحد میگرفت، پس آدم بی اخلاقی بوده، ضد اخلاق بوده، مورالیتی نداشته، از اخلاقیت هیچ بهره‌ای نبوده بود. پس در واقع توجیه میکنه حرکت خودش رو علیه این رهبران. این هست. منتها یه عده مرغوب این زنان میشدن، یه عده هم اصلا واقعا موافق بودن که دولتی، دولت محمد مصدق باید سرنگون بشه.
بله.
به منافع فراملی ها شدیدن در آمریکا فراملی ها صدمه میگیرن. پس یه عده مرغوب میشن، یه عده هم نمیدونستن.
بله.
بعدها میگن آما حالا متوجه شدیم که بله در ایران کودتا شد.